اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمیتواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند، زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. این متن خارق‌العاده ایه. ای کاش وقت بیشتری داشتیم و میتونستیم بیشتر بر چیزهای مختلف زیادی در این باره تمرکز کنیم. اما ببینید، روح القدس به مردانی میاد که این کتاب رو نوشتند و توسط زندگی اونها، توسط افکار و قلب و سبک نگارش و قلم اونها کلام رو به ما میده که کاملا معتبره. تمام کلام خدا از نویسندهی الهیه، اما با قلم نویسندگانی انسانی نوشته شده. عمق معجزه الهام که در اینجا جریان داره غیر قابل سنجشه. این هیجان انگیزه که میبینیم چطور نویسندگان مختلف، مخصوصاً در عهد جدید، به روشهای مختلف مینویسند. سبک نگارش اونها متفاوته، اما تمام اون نوشته ها حقیقته و تمام اونها از یک نویسنده الهی سرچشمه میگیره که توسط نویسندگان انسانی طی پروسه‌ای که به اون وحی میگیم نوشته شده. بعد به تنویر میرسیم. روح القدس روشن میکنه، روح کلام رو آشکار میکنه، وحی میکنه و بعد ما برای باز شدن چشمانمون برای درک کلام مکتوب به روح القدس نیاز داریم. چشمان مرا بگشا تا از شریعت تو چیزهای عجیب ببینم. مزمور 119 آیه 18. تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید، تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین و چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او. افسوسیان باب 1 آیات 17-19. و اما شما از آن قدوس مس را یافته اید و هر چیز را می دانید. اول یوحنا باب 2 آیه 20. شما مسیحی دارید که حقیقت را بدونید. ما باید بدونیم که یک مسیحی این کتاب رو اساساً متفاوت از یک شخص غیر مسیحی میخونه. کسانی که روح مسیح در اونها هست این کتاب رو کاملاً متفاوت از اشخاصی میخونن که روح مسیح در اونها نیست. این کتابی نیست که ما بشینیم و مثل یک رمان یا هر کتاب دیگه‌ای اونو بخونیم. اینجا مرحله‌ای هست که طی اون خدا با روح خودش کلامش رو آشکار میکنه. اون کلام وحیه و او حالا چشمان ما رو باز میکنه تا طی مرحله تنویر یا روشنسازی اونو درک کنیم و این منجر به اعلام کلام میشه. وقتی ما کلام رو درک کردیم اون رو اعلام میکنیم. اول قرنتیان باب 2 آیات 1-5 میگه: ای برادران، وقتی من برای اعلام اسرار الهی به نزد شما آمدم، با فصاحت و فلسفه انسانی نیامدم، زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم همه چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش کنم. من با ضعف و با ترس و لرز به میان شما آمدم و سخن و پیام خود را به دلایل مجذوب کننده فلسفی بیان نکردم، بلکه آن را با روح القدس و قدرت او به ثبوت رسانیدم تا ایمان شما بر قدرت خدا متکی باشد نه بر فلسفه انسانی. پس ما عملاً چی کار میکنیم؟ من شما رو تشویق میکنم مکاشفه رو بخونید. نه آخرین کتاب عهد جدید رو، بلکه کل کتاب مقدس رو. اون کلام خداست. اونو بخونید. بعد وحی رو مطالعه کنید. وقتی کتاب مقدس رو میخونید، به این فکر کنید چه کسی اینو نوشته؟ وقتی این کتاب رو مینوشتن، چه شرایطی داشتند؟ روح القدس چطور این کلام رو وحی کرده؟ منظور از این کتاب چی بوده؟ منظور از این آیه چی بوده؟ وقتی پولس در قرن اول رسالات رو می نوشت، روح القدس چی کار می کرد؟ از این نوع سوالات بپرسید. چیزی رو که قبلا خوندیم، چطور کتاب مقدس رو بخونیم؟ مرور کنید. مکاشفه رو بخونید. وحی رو مطالعه کنید. و بعد برای تنویر دعا کنید. کتاب مقدس رو طوری بخونید که گویی محتاج روح القدس هستید. از اینکه بشینید کتاب رو باز کنید و شروع به خوندن بکنید اجتناب کنید. بیایید درک کنیم که ما برای درک اونچه که در این کتاب نوشته شده محتاج روح القدس هستیم. برای خوندن و اعلام کلام خدا محتاج و متکی به روح القدس باشیم. وقتی اونو میخونید، اونو تکثیر کنید. هر جا که میرید، اونو بازگو کنید. مکاشفه رو بخونید، وحی رو مطالعه کنید، برای روشنسازی دعا کنید و اعلام کلام رو تمرین کنید. روح القدس راهنمایی میکنه. روح القدس قوم خدا رو هدایت میکنه تا کار خدا رو به انجام برسونن. رومیان باب 8 آیات 13 تا 14 از هدایت شدن توسط روح خدا صحبت میکنه و میگه زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید خواهید مرد، اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید خواهید زیست. کسانی که به وسیله روح خدا هدایت میشوند فرزندان خدا هستند. غلاطیان باب 5 آیه 18 از اون صحبت میکنه و میگه اگر روح خدا شما را هدایت کنه شما در قید شریعت نیستید. روح خدا افراد رو هدایت میکنه. ما میتونیم در عهد جدید در اعمال رسولان باب 8 آیه 29 به این نگاه کنیم. او میگه روح خدا به فیلیپوس گفت نزدیک برو و خود را به آن کالسکه برسان. این کاملا باور نکردنی به نظر میرسه. او این کار رو در عهد قدیم با ایلیا و الیشه هم انجام داد. وقتی در اعمال رسولان باب 16 آیات 6 تا 7 به پولس نگاه میکنید، او شروع میکنه در مسیری حرکت کنه و روح القدس میگه نه اونجا نرو و میخواد به جای دیگه بره و روح القدس میگه نه اونجا نرو. و در این متن میگه وقتی آنها از استان فریجیه و استان غلاطیه میگذشتن روح القدس مانع شد که پیام خدا را به استان آسیا ابلاغ نمایند و وقتی به سرحد میسیه رسیدند سعی داشتند به استان بطنیه بروند، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. روح او را هدایت و رهبری میکنه. بعد به اعمال باب 20 آیات 22 تا 23 نگاه کنید. این واقعا جالبه. اینک الان در روح بسته شده به اورشلیم میروم و از آنچه در آنجا بر من واقع خواهد شد اطلاعی ندارم، جز این که روح القدس در هر شهر شهادت داده میگوید که بندها و زحمات برایم مهیاست. واقعیت اینه که روح پولس رو به جایی هدایت میکنه که اونجا زندانی خواهد شد. آیا این به شما آرامش میده؟ دلتون میخواد روح القدس رو پیروی کنید؟ برادران و خواهران ما در سراسر دنیا از روح القدس پیروی میکنن و این به بهای زندگی اونا تموم میشه. ما نمیتونیم عقب نشینی کنیم و بگیم خب روح ما رو به جایی هدایت میکنه که ناراحت بشیم. روح منو به جای خطرناکی هدایت نمیکنه. اگه ما میخوایم از روح پیروی کنیم شاید به خطرناکترین جاها و به ناامن ترین بریم. او ما رو هدایت میکنه. روح القدس افراد رو هدایت میکنه. روح القدس کلیسا رو هدایت میکنه. اعمال باب 15 آیه 28 آیه بسیار عظیمیه. زیرا که روح القدس و ما ثواب دیدیم که باری بر شما ننهیم جز این ضروریات. این کلیساست که تصمیم میگیره بگه روح القدس و ما ثواب دیدیم. اعمال باب 20 آیه 28 پس نگاه دارید خیشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است. اینجا سوالی مطرح میشه که اراده خدا چقدر برای زندگی شما خاصه. میخوام اینجا چیزی کاملا عملی رو مطرح کنم. این یکی از بزرگترین سوالاتیه که ما با اون در کشمکش هستیم. بسیار خوب. اگه روح منو هدایت میکنه چطور بدونم او منو به چی هدایت میکنه؟ چطور تصمیم بگیرم؟ ما به انواع روش‌های مختلف برای فهمیدن کاری که روح القدس می‌کنه مبادرت می‌کنیم. روش انتخاب تصادفی رو داریم که در این حالت انگشت روی متن می‌ذاریم و می‌گیم روح منو هدایت می‌کنه که این کارو بکنم. یکی از دوستانم واقعاً می‌خواست از دختری خواستگاری کنه و این دختر تمایل چندانی نداشت. و او به روش انتخاب تصادفی کتاب مقدس رو واز کرد و رومیان باب 8 آیه 25 رو خوند که میگه اما اگر امید چیزی را داریم که نمی‌بینیم با صبر انتظار آن را می‌کشیم. و جرقه‌ای در ذهنش زد و او این لحظه تابناک رو تجربه کرد و گفت خودشه، باید صبورانه منتظر او بمونم. تنها مشکل این بود که او منتظر موند، 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 ولی دختر آشکارا هیچ واکنشی نسبت به این حرکت روح القدس نشون نمیداد و این ازدواج هرگز صورت نگرفت. مشکل اصلی این بود که رومیان 8:25 نمی گفت که منتظری یه دختر بمونید تا به شما علاقه مند بشه. آیه از انتظار برای رهایی از بدنهای ما و رسیدن به آسمان حرف می زنه. پس این روش انتخاب تصادفی رو به کار نگیرید و کتاب مقدس رو تحریف نکنید. روش واقعا معجزه آسا. این روش مثل بوته مشتعله. آیا تا حالا کسی بوته مشتعل دیده که باهاش حرف بزنه؟ خب واضحه که این روش چندان متداولی نیست. روش انطباق برجسته. این مثال خوبیه. بذاریم مثلا فرض کنیم شما دانشجوی کالج هستین و نمیدونین در چه رشته‌ای ادامه تحصیل بدید. دلتون میخواد یا در ریاضی یا زبان انگلیسی ادامه تحصیل بدید، اما نمیدونید کدومو انتخاب کنید. و یه شب به رخت خواب میرید و نیمه های شب بیدار میشید و میبینید ساعت 2:22 است. و فکر میکنید کمی عجیبه و دوباره میخوابید. و شب بعد دوباره نیمه های شب بیدار میشید و میبینید ساعت 3:33 است. و فکر میکنید وای، این دیوونه کننده است و بازم میرید و میخوابید. شب بعد باز هم نیمه های شب بیدار میشید و میبینید ساعت 4:44 است. پس از رخت خواب بیرون میاید و زانو میزنید و میگید فهمیدم، باید ریاضی رو ادامه بدم. شاید روح القدس به شما میگه قدری داروی خواب بخورید تا خوابتون منظم بشه. این روش هم روش درستی نیست. روش قرعه انداختن. خب این روش کتاب مقدسیه؟ نه، این تصویری از بی ایمانی جد اونه که ایمان خالصی نداره. در مورد در باز و در بسته چی؟ ما انواع روش ها رو داریم. بیایید روش خوندن کتاب مقدسمون رو امتحان کنیم. روش خوندن کتاب مقدس و روش زندگی در روح. خب اون چطور به نظر میرسه؟ بعد به این فکر کنید اراده خدا چقدر برای زندگی شما خاصه؟ آیا روح خدا ما رو در هر چیزی هدایت میکنه؟ بله، خیر، او ما رو در هر چیزی هدایت میکنه. یعنی این روح القدسه که به ما میگه چه تصمیمی بگیریم و حتی نهار یا شام چی بخوریم. ما چی بخوریم؟ روح القدس تو میگی ما چی بخوریم؟ این چطور کار میکنه؟ از کجا بدونیم روح ما رو چطور هدایت میکنه؟ روح القدس به من بگو چه نوع برنجی بخورم. این کاریه که من شما رو تشویق میکنم انجام بدید. میخوام برگردید به دو نظریه اصلی خدا که قبلا ازش صحبت کردیم. دو اراده خدا، یادتون میاد؟ پیدایش باب 50:20، شما درباره من بد اندیشیدید، لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کثیری را احیا نماید، چنان که امروز شده است. اول تیموتائوس باب 2:3-4، زیرا که این نیکو و پسندیده است در حضور نجات دهنده ما خدا، که می‌خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. اراده آشکار خدا، چیزی که او در کلامش اظهار می‌کنه. ما گفتیم که خدا چطور ارادش رو از کلامش به ما آشکار می‌کنه. او به ما فرامینی میده که در کلامشه. این اراده اوست و در ضمن اراده مخفی خدا رو هم داریم. این چیز عالی نیست، اما چیزیه که او در دنیا فرمان میده، چون چیزهایی هست که در دنیا اتفاق میفته و بر اساس کلام خدا نیست. آیا این بدان معنیه که اینها از اراده او خارجه؟ نه، اونها در اراده او هستن، اما بر خلاف کلامش هستن. مزمور 139:16 میگه چشمان تو جنین مرا دیده است و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شده، در روزهایی که ساخته میشود، وقتی که یکی از آنها وجود نداشت. افسوسیان باب 1:4، چنانچه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. و همینطور اعمال باب 4:27-28، زیرا که فی‌الواقع بر بنده قدوس تو عیسی که او را مسح کردی، هیرودیس و پنتیوس پیلاتوس با امتها و قومهای اسرائیل با هم جمع شدند تا آنچه را که دست و رأی تو از قبل مقدس فرموده بود به جا آورند. پس اراده آشکار خدا رو داریم، چیزی که در کلامش اظهار میکنه، و اراده مخفی او چیزی که در دنیا فرمان میده. حالا اراده مخفی خدا قطعا خالصه. هیچ چیز خارج از حیطه فعالیت خدا اتفاق نمیفته. هیچ چیز تصادفی اتفاق نمیفته. این چیزیه که در جای جای کتاب مقدس به اون اشاره شده. زیرا برف را میگوید بر زمین بیفت و همچنین بارش باران را و بارش بارانهای زورآور خیش را. دست هر انسان را مختوم میسازد تا جمیع مردمان اعمال او را بدانند. آنگاه وحوش به معوای خود میروند و در بیشه های خیش آرام میگیرند. از برج‌های جنوب گردباد میآید و از برج‌های شمال برودت. از نفخه خدا یخ بسته می شود و سطح آبها منجمد می گردد. ابرها را نیز به رطوبت سنگین می سازد و سحاب برق خود را پراکنده می کند و آنها به دلالت او به هر سو منقلب می شوند تا هر آنچه به آنها امر فرماید بر روی تمامی ربع مسکون به عمل آورند. خواه آنها را برای تأدیب بفرستد یا به جهت زمین خود یا برای رحمت. ایوب باب 37 آیه 6 تا 13. آیا شکار را برای شیر ماده صید می کنی و اشتهای شیر جیان را سیر می نمایی؟ حینی که در معوای خود خیشتن را جمع می کند و در بیشه در کمین می نشیند. کیست که غذا را برای غراب آماده می سازد؟ چون بچه هایش نزد خدا فریاد بر می آورند و به سبب نبودن خوراک آواره می گردند. ایوب باب 38 آیات 39 تا 41. امتها را ترقی می دهد و آنها را هلاک می سازد. امتها را وسعت می دهد و آنها را جلای وطن می فرماید. ایوب باب 12 آیه 23. چون که روزهایش مقدر است و شماره ماهایش نزد توست و حدی از برایش گذاشته ای که از آن تجاوز نتواند نمود. ایوب باب 14 آیه 5. و اما بر تو ای خداوند توکل می دارم و گفتم خدای من تو هستی. وقت‌های من در دست تو می باشد، مرا از دست دشمنانم و جفا کنندگانم خلاصیده. مزمور 31 آیات 14 تا 15. ای خداوند، می دانم که طریق انسان از آن او نیست و آدمی که راه می رود قادر به هدایت قدم‌های خیش نمی باشد. ارمیا باب 10 آیه 23. هان ای کسانی که می گویید امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا یک سال به سر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد و حالان که نمی دانید که فردا چه می شود. از آن رو که حیات شما چیست؟ مگر بخاری نیستید که اندک زمانی ظاهر است و بعد ناپدید می شود؟ به عوض آن که باید گفت که اگر خدا بخواهد زنده می مانیم و چنین و چنان می کنیم. یعقوب باب 4 آیات 13 تا 15. اشعیا باب 14 آیه 24 می گه یهوه سبایوت قسم خورده میگوید یقیناً به طوری که قصد نمودم همچنان واقع خواهد شد و به نهجی که تقدیر کردم همچنان به جا آورده خواهد شد. هیچ چیز تصادفی اتفاق نمیافتد. هیچ چیز اتفاق نمیافتد که خارج از کنترل و حاکمیت او باشد. هیچ چیز تصادفی اتفاق نمیافتد. هر اتفاقی هدفی به همراه دارد. مترس زیرا که با تو هستم و ذریت تو را از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع خواهم نمود. به شمار خواهم گفت که بده و به جنوب که ممانعت مکن. پسران مرا از جای دور و دخترانم را از کرانهای زمین بیاور. یعنی هر که را به اسم من نامیده شود و او را به جهت جلال خیش آفریده و او را مصور نموده و ساخته باشم. اشعیا باب 43 آیات 5 تا 7. زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات، همه به وسیله او و برای او آفریده شد. کولوسیان باب 16 آیه 1. خدا در همه چیز با هدف و منظور کار میکنه و این اراده مخفی اوه. حالا اراده اعلام شده او، چیزی که او در کلامش اعلام کرده، اراده آشکار اوست. چیزی که ما در کلام داریم به طور واضحی خاصه. حالا خبر خوش برای کسانی که دنبال اراده خدا هستن اینه که اراده آشکار خدا تغییر نمی کنه. کتاب مقدس به ما میگه در اراده او گام بردارید. خب از کجا بدونم که در اراده او هستم یا نه؟ ما کاری خارج از اراده آشکار خدا که فرمان داده انجام نمیدیم. اما زمانهایی هست که از اراده آشکار و اعلام شده و فرمان او سرپیچی میکنیم. متوجه هستی؟ روح منو هدایت میکنه چیکار کنم؟ این چیزی که خدا در کلامش به وضوح نشون میده. نجات یابید و پر از روح بشید. این خیلی مهمه. از روح پر بشید. او حضور خودش رو در شما قرار داده تا شما را هدایت کنه. مقدس باشید. او به ما میگه مقدس باشید. همونطور که قبلا دیدیم این بخشی از کار روح القدسه. مطیع باشید. منظور از مطیع بودن اینه که هر جا روح هدایت میکنه که برید مطیع باشید و برید. نجات یابید. از روح پر بشید. مقدس باشید و مطیع باشید. در مورد تصمیمات خاص، مثلا به کدوم دانشگاه برم یا با چه کسی ازدواج کنم یا برای شام چی بخورم، آیا این تصمیمات در کتاب مقدس وجود داره؟ برای اخذ این تصمیمات چی کار باید بکنم؟ برای تصمیمات خاص از کلام مشورت بگیرید. آیا اراده آشکار خدا این عمل رو من میکنه؟ یا اون به شما میگه که چی کار بکنید یا نکنید؟ آیا این عمل باعث میشه فرمان خدا رو در اراده آشکار او ندیده بگیرید؟ اگر کلام به اون اشاره میکنه از کلام اطاعت کنید. اون واضحه، روح القدس همیشه شما رو بر اساس این کتاب هدایت میکنه. همیشه و همیشه. پس اگه این کتاب چیزی در مورد اون میگه از کتاب اطاعت کنید. از کلام خدا اطاعت کنید. در جاهایی که کلام او براتون روشن نیست از حکمت استفاده کنید و با اطمینان دعا کنید. یعقوب باب 1 آیات 5 تا 8 میگه و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. لکن به ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند. زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است. از روح حکمت درونتون بپرسید. اطلاعات جمع کنید. تا جایی که میتونید اطلاعات جمع کنید. تمام گزینه هاتون رو ملاحظه کنید. از افراد خداشناس مشورت بگیرید و با حکمت تصمیم بگیرید. اینجا مطلبیه که باید یادتون باشه روح نیکو درون ما هست. امثال سلیمان باب 2 آیات 1-11 میگه ای پسر من، اگر سخنان مرا قبول می نمودی و اوامر مرا نزد خود نگاه می داشتی تا گوش خود را به حکمت فرا گیری و دل خود را به فتانت مایل گردانی، اگر فهم را دعوت می کردی و آواز خود را به فتانت بلند می نمودی، اگر آن را مثل نقره می طلبیدی و مانند خزانه های مخفی جستجو می کردی، آنگاه ترس خداوند را می فهمیدی و معرفت خدا را حاصل می نمودی. زیرا خداوند حکمت را می بخشد و از دهان وی معرفت و فتانت صادر می شود. به جهت مستقیمان حکمت کامل را ذخیره می کند و برای آنانی که در کاملیت سلوک می نمایند سپر می باشد. تا طریقهای انصاف را محافظت نماید و طریق مقدسان خیش را نگاه دارد. پس آنگاه عدالت و انصاف را می فهمیدی. و استقامت و هر طریق نیکو را، زیرا که حکمت به دل تو داخل می شد و معرفت نزد جان تو عزیز می گشت. تمیز تو را محافظت می نمود و فتانت تو را نگاه می داشت. اگر برای هدایت در زندگی در کشمکش هستید، این متن بسیار با شکوهیه. حتی بهتر اونو حفظ کنید. اون متنی باور نکردنی از کتاب مقدسه. اینجا اطمینانی باور نکردنی است که منجر به دلگرمی و پایداری می شه. از کلام مشورت بگیرید، حکمت رو به کار ببندید و بعد بگید روح خدا میخوام منو هدایت و راهنمایی کنی و به من نشون بدی چی کار کنم و بعد کاری رو که میخواید بکنید. مزمور 37 آیه 4 میگه و در خداوند تمتع ببر پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. اگر نجات یافته اید پر از روح هستید، مقدس هستید و مطیع هستید. اون وقت میتونید آزادانه از روح القدس پیروی کنید. لازم نیست که نیم ساعت دعا کنید که چی بخورید. فقط بخورید. بذارید روح شما را هدایت کنه. بذارید صادقانه بگیم ما به 95% رفتارهامون از قبل فکر نمی کنیم. این از حسن وجود روح القدس در ماست. به این دلیل ما راهنمایی دقیق از خدا نداریم که به ما بگه این کارو بکن یا اون کارو نکن، بلکه به جای اون میگه. من روحم رو در شما قرار میدم و شما رو هدایت میکنم. افکار شما رو هدایت میکنم. اندیشه ها و تصمیم گیری هاتون رو. نجات یابید و از روح خدا پر بشید و مطیع من باشید. مقدس باشید و قدوسیت رو دنبال کنید. اگه در گناه باشید و از خدا هدایت بطلبید، مسئله رو درک نکردید. مشی خدا واضحه. از گناه دست بردارید. از گناه خلاص بشید. روح شما رو هدایت میکنه. این کار رو بکنید و بعد در روح گام بردارید. روح ما رو اینگونه هدایت میکنه. روح ما رو شفاعت میکنه. روح ما رو قادر میکنه بر اساس اراده پدر دعا کنیم. این چیزیه که منظورم از شفاعته. منظور کتاب مقدس از این که میگه روح ما رو شفاعت میکنه همینه. پسر برای ما شفاعت میکنه. پسر بر اساس رومیان باب 8 آیه 32 برای ما شفاعت میکنه که میگه او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ بر اساس رومیان باب 8 آیه 26 تا 27 روح درون ما رو شفاعت میکنه. به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما رو یاری میکنه، زیرا ما هنوز نمیدونیم چگونه باید دعا کنیم. اما خود روح خدا با ناله هایی که نمیتوان بیان کرد برای ما شفاعت میکند و آنکه قلب های انسان را جستجو میکند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت میکند. من فکر میکنم این یکی از آرام بخش ترین متن های کتاب مقدسه. همه ما مرتباً در زندگی هامون با شرایطی مواجه میشیم که نمیدونیم چطور باید دعا کنیم و حتی گاهی نمیدونیم برای چی دعا کنیم. گاهی شاید حتی اشتیاق دعا کردن نداشته باشیم. روح برای ما شفاعت میکنه. روح در ضعف‌های ما به یاری ما میاد. حالا سوال اینه که این چطور کار میکنه؟ روح القدس چطور برای ما شفاعت میکنه؟ وقتی او شفاعت میکنه چه اتفاقی میفته؟ روح القدس برای خیریت ما شفاعت میکنه. برای اینکه بفهمیم روح القدس در هنگام شفاعت چی کار میکنه، باید رومیان باب 8 آیات 26 تا 27 رو به رومیان باب 8 آیه 28 متصل کنیم که میگه ما میدانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند. حالا اینجا واقعیت اینه که پدر ما همیشه بهترین ها رو برای ما فرزندانش میخواد. پدر همیشه بهترین هاش رو میده. ما گاهی نمیدونیم چی برامون بهترینه. پس کاری که روح القدس میکنه اینه که با ناله هایی برای ما شفاعت میکنه با کلماتی که قابل بیان نیستن. ما نمیدونیم چی برای زندگیمون بهترینه. اما حسنش اینه که خدا روح القدس رو به ما میده که ما رو در دعا هدایت میکنه. او به دعاهای ما جهت میده. او دعاهای ما رو با چیزی که میدونه برای ما بهترینه هماهنگ میکنه. او برای مقدسین شفاعت میکنه. بر اساس چی؟ بر اساس اراده خدا و اراده او اینه. خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند. حالا این یه توضیح جانبیه که اینجا میارم. رمز دعا اینه. اگه میخواید هر چیزی رو که در دعا میطلبید به دست بیارید، یه رمز داره. حاضرید؟ خواسته هاتون رو خواسته خدا بکنید. این دو مرحله داره. خواسته هاتون رو با خواسته های خدا مطابقت بدید و بعد برای هر چی میخواید دعا کنید. هر چی بطلبید به دست میارید. به دست میارید رمزش اینه، خواسته هاتون رو با خواست خدا یکی بکنید و بعد برای هر چی میخواید دعا کنید و به دست خواهید آورد. اول یوحنا باب 5 آیات 14-15 میگه اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد. ما میدانیم که هر چه بخواهیم او به ما گوش میدهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا خواهد فرمود. میتونید از این مطمئن باشید و روح القدس این رو تحقق میبخشه، چون او خواسته های ما رو با خواسته های خدا یکی میکنه. بعد روح القدس کمک میکنه برای چیزی دعا کنیم که خدا میخواد. روح القدس دعاهای ما رو بر طبق اراده پدر برای زندگیمون تبدیل میکنه. این جاییه که شفاعت او در رابطه با کار تقدیس کردن او کار میکنه، که همون چیزیه که رومیان باب 8 آیات 29 تا 30 ازش صحبت میکنه. اون میگه زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. عملا این ما رو به کجا میرسونه؟ آیا برای روح القدس دعا میکنیم؟ از طرفی جواب بله است، چون روح القدس خداست. پس به لحاظ الهیاتی دعا کردن برای روح القدس اشکالی نداره، چون روح القدس خداست. از طرف دیگه در کتاب مقدس هیچ کس در حضور روح القدس دعا نمیکنه. عملا تعداد دفعات محدودیه که کسی به طور خاص در حضور عیسی دعا میکنه و او رو مخاطب قرار میده. استیفان در اعمال رسولان باب 7 و پولس در دوم قرنتیان باب 12 و اول قرنتیان باب 2. غالب اوقات نمیبینید مردم در دعا روح القدس رو مخاطب قرار بدن، بلکه پدر رو مخاطب قرار میدن. اکنون ای خداوند، تهدیدات آنان را ملاحظه فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیام تو را با شهامت بیان کنند. اعمال رسولان باب 4 آیه 29. و روح القدس بر اونها میاد و به اونها قدرت میده اون کار رو بکنن. چطور باید دعا کنیم؟ اینجا روشیه که من فکر میکنم کتاب مقدس ما رو تشویق میکنه دعا کنیم. نه اینکه این اشتباه باشه که به روح القدس دعا کنیم، چون او خداست و الزاماً اشکال الهیاتی هم نداره. اما کتاب مقدس هیچ الگویی به ما نداده که روح القدس رو در دعا مخاطب قرار بدیم. و چیزی که کتاب مقدس به ما تعلیم میده دعا کنیم اینه که پدر رو مخاطب قرار بدیم. متی باب 6 آیه 9 به ما الگوی دعا داده. پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. به پدر در نام پسر دعا کنید. ما به اطمینان به پدر نزدیک میشیم. عبرانیان باب 4 آیات 14-16 میگه: پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بی خبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم. به پدر در نام پسر دعا کنید با اتکا به روح القدس. در دعاها از پدر در نام عیسی و با اتکا به روح القدس بطلبید. به علاوه روح القدس برای شما شفاعت میکنه. روح القدس متحد میکنه. منظور از این چیه؟ روح القدس وحدت عمیقی بین قوم خدا به وجود میاره. دوم قرنتیان باب 13 آیه 14. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین. روح القدس اینجا رفاقت ایجاد میکنه. اینجا اظهار عظیمی درباره کلیسا، اجتماع قوم خدا وجود داره. کلیسا در عهد جدید هرگز به عنوان یک مؤسسه فرض نشده، بلکه منحصراً به عنوان دوستی مردم و اجتماع زنده بر مبنای دوستی در عیسی مسیح و رفاقت در روح القدس به حساب اومده. دوستی با روح القدس و دوستی با مسیح، این کاریه که روح القدس در کلیسا انجام میده. او موانع رو نابود میکنه. اگه به این دو متن در اعمال رسولان باب 15 آیات 22 تا 28 و افسوسیان باب 2 آیات 17 تا 22 توجه کنید، این کاملا واضحه. اعمال رسولان باب 15 میگه: پس رسولان و رهبران با تمام اعضای کلیسا توافق کردند که افرادی از میان خود انتخاب کنند و به اتفاق پولس و برنابا به انطاکیه بفرستند. ایشان یهودای ملقب به برسبا و سیلاس را که از افراد برجسته در میان ایمانداران بودند انتخاب کردند و نامه خود را به این مضمون به وسیله ایشان ارسال داشتند: برادران شما، یعنی رسولان و رهبران، به برادران غیر یهودی مقیم انطاکیه و سوریه و قیلیقیه سلام می‌رسانند. به ما خبر رسیده است که بعضی از افراد ما بدون اینکه دستوری داشته باشند با سخنان خود شما را دچار تشویش کرده و افکارتان را مخشوش ساختند. بنابراین همه ما به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم چند نفر را انتخاب نماییم و به اتفاق عزیزان خود برنابا و پولس که جان خود را به خاطر خدمت خداوند ما عیسی مسیح به خطر انداختند پیش شما بفرستیم. بنابراین یهودا و سیلاس را فرستادیم تا شفاهن همان چیز را برایتان بیان کنند. رأی روح القدس و ما بر این تعلق گرفته است که جز دستوراتی که در زیر می آید بار شما را سنگین تر نسازیم. این زمانیه که روح القدس کلیسا را هدایت می کنه غیر یهودیان را بپذیرند و قوانین فوق‌العاده فرعی بر اونها تحمیل نکنند. وقتی افسوسیان باب دوم آیات 17 تا 22 رو بخونید اون میگه به این سبب بود که مسیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودید و آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. اکنون هر دو به وسیله مسیح اجازه داریم که در یک روح یعنی روح القدس به حضور خدای پدر بیاییم. پس شما غیر یهودیان دیگر غریب و بیگانه نیستید، بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانواده خدا هستید. شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و پیامبران نهاده شد بنا شدید و مسیح عیسی سنگ اصلی آن است. در اتحاد با اوست که تمام عمارت به هم متصل می گردد و رفته رفته در خداوند به صورت یک معبد مقدس در می آید. شما نیز در اتحاد با او و همراه دیگران به صورت مکانی بنا خواهید شد که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند. ببینید پولس برای جماعتی در افسوس می نویسه که نیمی از مسیحیان از زمینه یهودی هستند و نیمی از زمینه غیر یهودی. مسیحیان غیر یهودی احساس می کنند مسیحیان درجه دوم هستند و او داره میگه شما در این چیز با هم برابرید. ما همه توسط یک روح به پدر دسترسی داریم و به این ترتیب موانع بین یهودیان و غیر یهودیان رو از سر راه بر می داره. و در اون دوره این چنان مشکل بزرگی بود که ما نمیتونیم اهمیت این تعلیم رو که در اعمال رسولان باب 15 و افسوسیان بابهای 1 و 2 آمده درک کنیم. ما نمیتونیم نفاقی رو که در اونجا بوده و روح القدس از بین برده درک کنیم. او موانع رو بر میداره و صلح ایجاد میکنه. برای حفظ آن وحدتی که روح القدس به وجود میآورد و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته میشود، نهایت کوشش خود را بکنید. همانطور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خواند یک امید به شما داده است و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است. افسوسیان باب 4:3-6. این تأثیر کار روح القدس در کلیساست. روح القدس در کلیسا چی کار می کنه؟ او اتحاد بی نظیری بین افراد ایجاد می کنه. شما این تصویر رو در اعمال باب 2:44-47 می بینید. او میگه تمام ایمانداران با هم متحد و در همه چیز شریک بودند. مال و دارایی خود را می فروختند و به نسبت احتیاج هر کس بین خود تقسیم می کردند. آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع می شدند و در خانه های خود نان را پاره می کردند و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردند. خدا را حمد می کردند و مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می یافتند به جمع ایشان می افزود. اتحاد وابستگی بدون خودخواهی به هم دیگه. اول قرنتیان باب 12:13 میگه پس همه ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافتیم و همه از همان روح پر شدیم تا از او بشنویم. بیایید بهش فکر کنیم چطور روح کلیسا رو متحد میکنه. او این کار رو با انجام تمام این کارها میکنه. او ما رو تبدیل میکنه، ما رو تقدیس میکنه، ما رو بیشتر و بیشتر به شباهت مسیح در میاره تا همه ما جلال مسیح رو ظاهر کنیم. او به هر کدام از ما آرامی میبخشه، ما رو تقویت میکنه، به هر کدوم از ما حقیقت واحد رو تعلیم میده، هر کدوم از ما رو هدایت میکنه، برای هر کدوم از ما شفاعت میکنه. اتحاد در کلیسا کار خارق العاده ایه که روح در زندگی ما انجام میده. این تدبیر انسانی نیست و کاری نیست که انسان تحریزی کرده که ما گرد هم بیایم و بفهمیم چطور باید متحد بشیم. ما لازمه که با روح القدس هماهنگ بشیم و روح القدس ما رو متحد میکنه. ما باید مطیع روح القدس باشیم و روح القدس این کار رو میکنه. روح القدس اتحاد ایجاد میکنه. اول قرنتیان باب 12 آیات 21 تا 26. چشم نمیتواند به دست بگوید محتاج تو نیستم، یا سر نمیتواند به پا بگوید به تو نیاز ندارم. برعکس، اعضایی که به ظاهر ضعیفند وجودشان بیش از همه ضروری است و اعضایی را که پست میشماریم با دقت بیشتری میپوشانیم و آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی میآزاریم، حالان که اعضای زیبای ما به چنین آرایشی احتیاج دارند. آری، خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پست‌تر بدن اهمیت بیشتری داده می شود تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند. اگر عضوی به درد آید، اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند شد. روح القدس ثمر به بار میاره. ثمرات روح القدس در غلاطیان باب 5 آیات 22 تا 23 مغایر با غلاطیان باب 5 آیات 19 تا 21. اونجا که پولس از اعمال نفس صحبت میکنه و میگه اعمال نفس این چیزها هستن و بعد میگه ثمرات روح این چیزها هستن، غلاطیان باب 5 آیات 22 تا 23 میگه: اما ثمراتی که روح القدس به بار میآورد محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری، که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشه وجود نداره. پس ثمرات روح به طور خارق العاده تولید میشه. اینجا مغایرتی هست. منظور از ثمر آوردن روح القدس اینه که او زندگی مسیح رو در هر جنبه از شخصیت ما به طور خارق العاده ایجاد میکنه. کار در جسم ما طبیعیه و کار بشره. روح القدس کارهای خارق العاده میکنه. ثمرات روح القدس غیر معمولی بیان شده. کارهای جسم معمولی هست. روح به ما محبت ساخته بشر رو نمیده. او درون ما محبتی خارق العاده و غیر معمولی ایجاد میکنه. اینجا مغایرت بین اون چه از روح هست و اون چه از جسم هست میبینید. ما سریعا اینها رو مرور خواهیم کرد، اما میخواهیم به این فکر کنید: وقتی صحبت از محبته، محبتی که نفسانی و از جسم، محبت مشروطه، اما محبت روحانی خارق العاده، غیر معمولی و بلا شرطه. رومیان باب 5 آیات 5 تا 8 میگه: این امید هیچ وقت ما را مایوس نمی سازد، زیرا محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شد قلبهای ما را فرا گرفته است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز درمانده بودیم، مسیح در زمانی که خدا معین کرده بود در راه بیدینان جان سپرد. به ندرت میتوان کسی را یافت که حاضر باشد حتی برای یک شخص نیکو از جان خود بگذرد. اگرچه ممکن است گاهی کسی به خاطر یک دوست خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد، اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. محبت نفسانی محبت مشروطه، محبت روحانی بلا شرط. شادی جسمانی بسته به شرایطه، شادی روحانی جایگزین شرایط میشه. و شاگردان در انطاکیه پر از شادی و روح القدس گردیدند. اعمال رسولان باب 13 آیه 52. چیزی که در اینجا جالبه که این اتفاق زمانی میفته که پولس و برنابا مورد آزار قرار گرفتن و از شهر اخراج شدن و بعد از اون از شادی پرگشتن. شادی جایگزین اون شرایط شده. و شما از سرمشق ما و خداوند پیروی کردید و اگرچه به خاطر پیام خدا رنج بسیار دیدید، آن را با خوشی که در روح القدس می دهد پذیرفتید. اول تسالونیکیان باب 1 آیه 6. آرامش. آرامش جسمانی جزئی و موقتیه. آرامش روحانی کامل و ابدیه. جزئی و موقتی، کامل و ابدی. عاقبت دلبستگی به امور نفسانی مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی حیات و آرامش است. رومیان باب 8 آیه 6. ذهنی که در کنترل روح حیات و آرامش داره. زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه شامل نیکی و آرامش و خوشی در روح القدس است. رومیان باب 14 آیه 17. آرامش و شادی. آیا ما آرامش می‌خوایم؟ اون بر دغدغه ها و نگرانی های ما غالب میشه. او از روح میاد، ثمره روحه. خدا که سرچشمه امید است، شما را به وسیله ایمانتان چنان با شادی و آرامش کامل پرسازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز فراوان تر شود. رومیان باب 15 آیه 13. صبوری. صبوری جسمانی فیوز ضعیفی داره. صبوری روحانی رنج‌های طولانی رو تحمل می‌کنه. همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبت یکدیگر را تحمل کنید. افسوسیان باب 4 آیه 2. مهربانی. مهربانی جسمانی سریعاً محکوم می‌کنه. مهربانی روحانی بلا فاصله دلسوزی می‌کنه. نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. افسوسیان باب 4 آیه 32. نیکویی. نیکویی جسمانی ریای اجتناب ناپذیر به بار میاره. نیکویی روحانی حقیقت پایدار به بار میاره. چیزی که نیکوست ریا نداره. شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون با اتحاد خود با خداوند در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید، زیرا هر کجا نور باشد، همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. بکوشید تا آنچه خداوند را خوشنود می سازد دریابید. افسوسیان باب 5 آیات 8-12. ما فرزندان نور، عدالت و حقیقت هستیم. وفاداری. وفاداری جسمانی شک اجتناب ناپذیری به بار می آره. وفاداری روحانی بازتاب تعهدی پایداره. از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید. ای کسانی که گوش دارید، با آنچه که روح به کلیسا می گوید گوش دهید. کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. مکاشفه باب 2 آیات 10-11. تعهد پایدار. ملایمت. ملایمت جسمانی با تکبر از قدرت اطاعت میکنه. ملایمت روحانی با فروتنی تسلیم قدرت واقعی میشه. در پیشگاه خدا فروتن شوید و او شما را سرفراز خواهد ساخت. یعقوب باب 4 آیه 10. ما خودمون رو در برابر خداوند فروتن میکنیم. ملایمت ما با فروتنی نشون داده میشه، نه اینکه از قدرت خودمون دفاع کنیم، بلکه تسلیم قدرت او میشیم. خیشتنداری. خیشتنداری جسمانی لگام گسیخته است. خیشتنداری روحانی احساسات کنترل شده از خود بروز میده. عبارت احساسات کنترل شده یعنی خیشتنداری. و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن سرکوب کردند. اگر روح خدا منشأ زندگی ماست، او هم باید هادی زندگی ما باشد. غلاطیان باب 5 آیات 24-25. ما طبیعت گناه‌آلود را با امیال و هوس‌های او مصلوب کردیم. ما توسط روح با احساسات جدید زندگی می‌کنیم، اما آنها کنترل شده و منضبط هستند. این ثمره به وضوح تصویری از عیسی است. روح در ما ثمراتی به بار میاره. روح زندگی و شخصیت مسیح رو در هر جنبه شخصیت ما به بار میاره. روح القدس عطایا میبخشه. روح القدس عطایا میبخشد. ما در بخش بعدی بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. روح القدس با فیض خودش هر ایمانداری رو تجهیز میکنه که برای جلال مسیح کلیسا رو تقویت کنه. عطایای روحانی توسط روح خدا عطا میشن. در هر فرد روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی میکنه. اول قرنتیان باب 12 آیه 7. اون تنها کسیه که عطایا رو میده و این عطایا بر حسب حاکمیت خدا عطا میشه. اما به همه ما فردن فرد به حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیه خاصی داده شد. افسوسیان باب 4 آیه 7. اما همان گونه که مسیح عطایا رو توزیع میکنه، به مردم عطا میکنه. روح عطایا میبخشه. روح القدس وادار به پرستش میکنه. روح القدس وادار به پرستش میکنه. روح القدس کلیسا رو توسط عیسی مسیح برای جلال خدا هدایت میکنه. این شرح عظیمی در افسوسیان باب 5 آیات 18 تا 21 که میگه مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت میکشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. با استفاده از زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. به نام خداوند ما عیسی مسیح، هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید. ما پرستش رو بر اساس شرایط بیرونی بد تعریف می‌کنیم. کجا پرستش می‌کنید؟ چه نوع موسیقی دارید؟ آیا این سرود رو دوست دارید یا اون یکی رو؟ عیسی پرستش رو بر اساس شرایط درونی تعریف می‌کنه، چون پرستش بسته به حضور اوست، نه اینکه چه نوع آلاتی می‌نوازید یا چه نوع شعرهایی بلدید، بلکه این واقعیت حضور اوست که ما رو وادار به پرستش می‌کنه. صرف نظر از اینکه کجا هستید، این واقعیت حضور او و واکنش قلبی ما نسبت به حضور او پرستش رو در درون ما جاری می‌کنه. و با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. این خبر خوبی برای کسانیه که عطیه سرود خوندن و صدای دل نشینی ندارن. یادتون باشه که فقط قلب مهمه. وقتی ما پر از روح میشیم، این کاریه که میکنیم. با همدیگه خدا رو میستاییم. با همدیگه با مزامیر و سرودها و آهنگهای روحانی حرف میزنیم. میخواید کار روح القدس رو ببینید؟ به مردمی نگاه کنید که با همدیگه خدا رو میپرستن و شکرگزاری میکنن. همیشه برای هر چیز خدای پدر را شکر کنید. ما در روح و راستی پرستش میکنیم. یوحنا باب 4 آیات 22 تا 24. شما سامریان آنچه را نمیشناسید میپرستید، اما ما آنچه را که میشناسیم عبادت میکنیم. زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود میآید، اما زمانی میآید و این زمان همکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. پرستش بدون روح ریاکاری است. اگه ما بدون روح پرستش کنیم، ریاکار هستیم. افراد مرده‌ای هستیم. بدون روح پرستش ریاست. پرستش بدون راستی بت پرستیه. باید روح و راستی باشه. پرستشی که در جماعت‌های کلیسایی داریم باید در روح و راستی باشه. بدون روح ریاکاریه. بدون راستی بت پرستیه. روح به شهادت‌ها قوت می‌بخشد. منظور اینه که روح القدس کلیسا رو پر می‌کنه تا انجیل در اقصی نقاط جهان اعلام بشه. به این دلیل روح ما رو پر می‌کنه. در یوحنا باب 20 آیات 21 تا 22 کتاب مقدس میگه عیسی باز هم گفت سلام بر شما باد، همانطور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم. بعد از گفتن این سخن عیسی بر آنان دمید و گفت روح القدس را بیابید. من یکی از تفسیرها در این مورد رو میخونم که میگفت دمیدن عیسی نبوت عملی وعده‌ای بود که پدر با قوت در پنتیکاست عملی کرد. آیا تا کنون کلمه دمیدن رو شنیده بودی؟ من فکر میکنم این یکی از اون کلمات الهیاتیه که ما باید در بکار بردنش مراقب باشیم. اگر نفستون بدبوه و یا دهنتون بومیده به مردم فوت نکنید. مراقب دمیدنتون باشید. نکته اصلی اینه که روح به شهادتها قوت میده. خدا به انجام تجسم و به ادامه تجسم جلال میده. یعنی ما به همون شکل که پسر جسم پوشید جسم نپوشیدیم. یعنی 100% خدا و 100% انسان نیستیم. در اعمال باب 1 آیه 8 از عیسی اینطور میشنویم. اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. روح ما رو با قوت پر میکنه. این در واقع چیزیه که عیسی به شاگردانش در لوقا باب 24 آیات 46 تا 49 میگه و فرمود این از آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. شما بر همه اینها گواه هستید. خود من عطیه موعود پدرم را بر شما می‌فرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید. در این متن عیسی پیام رو خلاصه می‌کنه. این انجیله و این روشیه که باید طبق اون برید و انجیل رو به تمام ملت‌ها موعظه کنید. عیسی وعده توانایی میده. وقتی شما را به کنیسه ها و دادگاه ها و به حضور فرمان روایان می آورند، نگران نباشید که چطور از خود دفاع کنید و چه بگویید، چون در همان ساعت روح القدس به شما نشان می دهد که چه بگویید. لوقا باب 12 آیات 11-12. اما وقتی شما را دستگیر می کنند، نگران نباشید که چه چیز و چطور بگویید، چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد. زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن میگوید. متی باب 10 آیات 19-20. پس وقتی شما را دستگیر میکنند و تسلیم مینمایند، ناراحت نشوید که چه بگویید، بلکه آنچه در آن ساعت به وسیله روح القدس به شما گفته میشود همان را بگویید، چون اوست که سخن میگوید نه شما. مرقس باب 13 آیه 11. اینها وعده هایی هستند که او وقتی شاگردان رو میفرستاد به اونها داد. او گفت روح القدس توسط شما حرف میزنه. اما این چیزی که در اینجا جریان داره، روح القدس به ما هدف میده و هدف اعلام انجیله. این حقیقت مهمیه. ما در مورد ثمرات روح صحبت میکنیم. منظور از قرار گرفتن روح القدس در ما چیه؟ منظور روح القدس انجام تمام این کارهاست تا ما به شباهت عیسی مسیح تبدیل بشیم. پس ما رو تسلی میده و قوت میبخشه تا ما جلوه انجیل و اعلام کننده انجیل در سراسر جهان باشیم. این تصویر کلیه. جالبه که به این متن‌ها در عهد قدیم نگاه کنیم. اعداد باب 11 آیه 29 میگه اما موسی به او گفت آیا تو به جای من حسادت میورزی؟ ای کاش خداوند روح خود را بر همه قوم خود قرار میداد تا همه آنها نبی می شدند. قوم اسرائیل را دید که طایفه طایفه در آنجا اردو زدند. آنگاه روح خدا بر او نازل شد و این کلام بر زبانش جاری شد. وحی بلعام پسر بعور، وحی آن مردی که چشمانش باز شد. اعداد باب 24 آیات 2-3. روح خداوند به وسیله من سخن می گوید و کلام او از زبان من جاری است. 2 سموئیل باب 23 آیه 2. آنگاه روح خداوند بر من نازل شده مرا فرمود بگو که خداوند چنین می‌فرماید: ای خاندان اسرائیل، شما به این طور سخن می‌گویید و اما من خیالات دل شما را می‌دانم. حزقیال باب 11 آیه 5. و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رویاها خواهند دید و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت و آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهد شد. پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند و واقع خواهد شد هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد، زیرا در کوه صهیون و در اورشلیم چنان که خداوند گفته است بقیتی خواهند بود و در میان باقی ماندگان آنانی که خداوند ایشان را خوانده است. یوئیل باب 2 آیات 28-32 و همینطور اعمال باب 2 آیه 4 میگه و همه از روح القدس پرگشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح به دیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند. همه این متن‌ها از زمانی صحبت میکنه که روح القدس بر مردم میاد و اونها شروع به نبوت می کنند و شروع به صحبت می کنند. بعد به عهد جدید می رسید. ما وقتمون اجازه نمی ده به همه اونها بپردازیم. اما 8 بار در جاهای مختلف در عهد جدید به غیر از شرحی که در افسوسیان باب 5 آیه 18 می گه از روح القدس پر شوید، 8 بار به طور خاص می گه که مردم از روح القدس پر شدند. هر 8 بار به دنبالش اعلام انجیل یا کلام خدا رو میبینیم.